دموکراسی تقویت شود.
بله
بسیار خوب است که دور دوم
دیر زیاد من نادر نادری کور ودن متاسفانه چه نور وقت نلرو سلامت و سی کور ودن چه پری بس که تاس هم بر خواستم درست لشاغل موین مرستیال شاغل اشرف پرواز سخم دیر منانه چه پا دی پروگرام که گلون وکرد.
با تشکر از مهمان عزیز و از شنوندگان عزیز هم که در این برنامه زیر آسمان کبود سهم گرفتن. باز هم ما در روز شنبه هفته آینده روی همین امواج از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود را با شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. حالا رسیدیم و آغاز یک ساعت دیگه ساعت 5 با وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب زاده میشنویم و برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهند یافت.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت داخله از سیاسیون افغانستان میخواهد که در قبال پذیرش نتیجه انتخابات با تفاهم با یک دیگر برخورد کنند. وزیر مالی افغانستان سندهای 4 قرارداد مختلف را به ارزش نزدیک به 255 میلیون دلار آمریکایی با بانک جهانی امضا کرد. و ارسن افیکوف وزیر داخله اوکراین گفته است که یک گروه از نیروهای خاص این کشور به شهر سلوینسک جایی که مخالفان مسلح کنترل یک حوزه پلیس را به دست گرفتند اعزام شدند. وزارت داخله از سیاسیون افغانستان می‌خواهد که در قبال پذیرش نتیجه انتخابات با تفاهم با یکدیگر برخورد کنند. محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله این مطلب را امروز در محفلی که به مناسبت تقدیر از نیروهای افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
صدا و پیام ما و سیاسیون افغانستانی است. یک تیره که مردم افغانستان امروز برای خود بخشیدن ایره باید بازداری بکنن و سیاسیون ما با روی تحمل برادری در رابطه با سلامت انتخابات و نتیجه انتخابات تفاهم ملی باید با برخورد برادرانه خود داشته باشد.
با تاریخ 16 حمل حدود 7.5 میلیون واجد شرایط برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان در انتخابات افغانستان اشتراک کردند. قرار است نتیجه نهایی این انتخابات با تاریخ 24 ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شود. در یک خبر دیگر میشنوید که رئیس ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است که برای مردم احترام گذاشته و کار خود را مستقلانه انجام بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه همچنان گفت که مردم با قبول هر نوع مشکل در انتخابات اشتراک کردند و نباید این قربانیشان نادیده گرفته شود.
ما مخاطب می سازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را به هیچ وجه به اراده مردم افغانستان کم توجه نکنه که ولسی جرگه شورای ملی افغانستان از باب نظارت صلاحیت ای را داره که هر گونه اجراتی که اونا دارد در مطابقت با قانون اجرات اینا را بازنگری میکنه.
در حال حاضر کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی شکایت انتخاباتی می باشد و قرار گزارش ها کمیسیون مستقل انتخابات هم روی این کار می کند تا نتیجه قسمی انتخابات را اعلان کند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که در چند عملیات مختلف یک گروه 5 نفری مخالفان مسلح را که می خواستند فعالیت های تخریبی و انفجاری را در ولایت هلمند انجام بدهند بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که با این افراد مقدار سلاح و مهمات و 3 اراده موتر مملو از مواد منفجره نیز به دست آمده است. ریاست امنیت ملی گفته که قضیه تحت تحقیق قرار دارد. و وزیر مالی افغانستان سندهای 4 قرارداد مختلف را به ارزش نزدیک به 255 میلیون دلار آمریکایی با بانک جهانی امضا کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که اسناد این قراردادها در واشنگتن از سوی عمر زاخلوال با نمایندگان از صندوق وجهی پول و بانک جهانی امضا شدند. بر اساس معلومات وزارت مالیه از این پول برای انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، فراهم آوری آموزش‌های حرفه‌ای، تطبیق پروگرام‌های انکشافی و پروژه سپورت شهری کابل استفاده می شود. رادیو آزادی. یک مقام بلند رتبه ایرانی گفته است تهران درباره انتخاب بدیل حمید ابو طالبی سفیر تازه نامزد شده این کشور به سازمان ملل که ویزه آن از سوی آمریکا رد شده است فکر نمی کند. این مطلب را عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به آژانس خبری مهر گفته است. آمریکا به نامزدی حمید ابو طالبی به این مقام به خاطر انتقاد کرده که به باور مقامات این کشور او مزنون به عضویت در گروه محصلان مسلمانی است که 52 آمریکایی را در سال 1979 میلادی برای 444 روز در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته بود. ابو طالبی این اتهام را رد می‌کند. در این حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام آمریکا نقض قانون بین‌المللی است. ارسن افیکوف وزیر داخلی اوکراین گفته است که یک گروه از نیروهای خاص این کشور به شهر سلوینسک جایی که مخالفان مسلح کنترل یک حوزه پلیس را به دست گرفته اعزام شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 15 تا 20 مرد مسلح کنترل یک حوزه پلیس را در شرق اوکراین به دست گرفتند. این مطلب را ارسن افیکوف وزیر داخلی اوکراین امروز در صفحه فیسبوکش مطرح کرد و ای گفته است افراد مسلح با چهره‌های با نقاب داخل این حوزه پلیس شدند. در یک خبر دیگر می‌شنویم که آمریکا تعزیرات تازه را بالای روسیه به خاطر الحاق کریمیا با آن کشور وضع کرده است. واشنگتن گفته که آمریکا و متحدینش آماده اند که اقدامات دیگری را هم بر ضد روسیه روی دست گیرند. وزارت خزانه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تعزیرات بالای یک کمپانی گاز وضع شده است. همچنان بر 6 رهبر جدایی طلب کریمیا و یک مقام اوکراینی که در یک جا ساختن کریمیا با روسیه همکاری کرده بود تعزیرات وضع شده است. مطابق به این تعزیرات دارایی این افراد در آمریکا منجمد بوده و به آمریکاییان هشدار داده شده است که با آنان تجارت نداشته باشند. این بار سوم است که آمریکا به خاطر مسئله اوکراین و الحاق کریمیا با روسیه تعزیرات را بالای افراد و کمپانی‌های مختلف وضع می‌کند. و مقامات نظامی در فیلیپین میگویند که در یک درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در این کشور 12 شورشی و 2 سرباز این کشور کشته و 28 تن دیگر از هر دو طرف زخمی شدند. حدود 200 سرباز در 11 اپریل برای تعقیب ابو سیاف قماندان گروه پروجی اندامه به جزیره بسلین این کشور رفتند. گروه جدایی طلب اسلامگرا که با گروه ابو سیاف رابطه دارد در جنوب فیلیپین در اختطاف، اخاذی و دزدی متهم هستند. باورها به این است که گویا ابو سیاف در سال 2012 میلادی 4 تبع خارجی را در این کشور اختطاف کرده است. از توجهتان تشکر و حالا مشنویم که وضعیت آب و هوا در چند شهر مهم کشور چگونه هست. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 10 آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 10 آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 13 آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 15 آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 18 آسمان ابری، احتمال بارندگی.
باز هم خوش آمدید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل شد. در برنامه حاضر تحولات خبری را از افغانستان پی می گیریم. این هم سرخط مهمترین داشته های این ساعت. به هیچ وجه نباید به اراده مردم کم توجهی صورت گیرد. این را رئیس ولسی جرگه خطاب به کمیسیون های انتخاباتی میگوید.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را. به هیچ وجه به اراده مردم افغانستان کم توجهی نکند.
وزارت داخله سیاسون افغان میخواهد تا در خصوص پذیرش نتایج انتخابات با تفاهم برخورد کنند.
سیاسیون ما با روحیه تحمل برادری در رابطه با سلامت انتخابات و نتیجه انتخابات یک تفاهم ملی باید برخورد برادرانه خود داشته باشد.
وزارت صحت عامه میگوید که میزان اوسط عمر افغان ها از 40 و 45 سال به 63 سال بلند رفته است. در یک گزارش شگفت انگیز از پاکستان، صدور حکم بالای موساخان کودک 9 ماهه به اتهام سوء قصد به جان یک افسر پلیس رد شده است. و از قصه دختر افغان هم میشنوید که پس از سالها مهاجرت، زمانی که 24 سال عمر داشت، با مبارزه زیاد شامل مکتب میشود.
ما که در کابل آمدم با خانواده خود گفتم و شرایط خوب بود، گفتم من میخوام درس بخونم، پس از سر گفتن سنت پخته شده دیگه درس گرفتن نمیتونی.
این قصه را در نیمه دومین ساعت در برنامه هوای تازه فراموش نکنید. از شما می خواهم که با ما همراه باشید. با سلام مجدد، فریبا واحدی هستم میزبان شما در این یک ساعت. ولیس جرگه افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا در تصمیم گیری‌هایشان تحت تاثیر هیچ ارگان و یا نامزد قرار نگیرند. رئیس این جرگه در نشست عمومی ولیس جرگه به روز شنبه گفت نباید به اراده مردم کم توجهی صورت گیرد. در این حال شمار از وکلا نیز تاکید کردند که مردم با پذیرفتن تمام مشکلات و تهدیدها در انتخابات شرکت کردند و باید برایشان احترام گذاشته شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی باید مستقلانه عمل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت نباید به اراده مردم به توجهی صورت گیرد. آقای ابراهیمی گفت مطابق قانون آنان صلاحیت نظارتی داشته و اجرات این کمیسیون‌ها را بازنگری خواهند کرد و همچنان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا در تصمیم گیری‌هایشان تحت تاثیر هیچ ارگان و یا نامزد قرار نگیرند.
به هیچ وجه به اراده مردم افغانستان کم توجهی نکند. این کمیسیون مستقل هست و پاسخگو هست. جدا از پیشان تقاضا می‌کنیم که زیر ایمال یا زیر نفوذ هیچ یک از نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا کاندیدای محترم قرار نگیرد، مستقلانه عمل بکند.
رئیس ولسی جرگه همچنان گفت که آنان پیش از این اعلامیه‌هایی را در این خصوص صادر کرده و از آن حمایت می‌کنند. این در حالی است که پیش از این برخی نهادها از موجودیت تقلب گسترده در انتخابات خبر دادند. مسئولان فدراسیون جامعه مدنی افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل گفتند اسنادی را در دست دارند که نشان می‌دهد شماری از افراد در روز انتخابات دست به تخلف و تقلب زدند. شماری از وکلا نیز در اجلاس روز شنبه از موجودیت برخی فشارها توسط زورمندان و مداخله مسئولان برخی ارگان‌های امنیتی در انتخابات سخن زدند. تعداد از نمایندگان از تهدیدها و برخی مشکلات دیگر در روز انتخابات نیز یادآوری کردند و گفتند که در این مورد اسناد هم در دست دارند. برخی آنان همچنان انتقاد کردند که هماهنگی لازم میان مسئولان کمیسیون انتخاباتی وجود ندارند. محمد سرور عثمانی و شکیبا هاشمی دو تن از این وکلا
تناقضات در پیشنهاد بدن نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس شکایت دیده میشه. رئیس یک چیز میگه، نفری سخنگوش یک چیز میگه، یک روز میگه تقلبات بسیار، دیگر روز میگه در روند تغییر وارد نمیکنه. یها با توی تو استنباط و سنداج میشه که یا میخواه مسیر را به اراده مردم بازی کنه.
همین حضور گسترده مردم بود که جلو تقلب تا حد گرفت.
این در حال است که پیش از این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی تعهد کردند که رای پاک را از ناپاک جدا کرده و به گونه‌ای درست به شکایت مردم رسیدگی خواهند کرد. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی به تازگی گفته است که تا حال در خصوص تخطی و تقلب در روز انتخابات حدود 2000 شکایت به این کمیسیون ثبت شده و آنان این شکایت را به گونه‌ای جدی بررسی می‌کنند. اینکه کمیسیون‌های انتخاباتی تا چه حد مطابق با اراده مردم عمل کرده و تحت کدام فشار قرار نخواهند گرفت، مسئله است که پس از اعلام نتایج انتخابات روشن خواهد شد.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا در تصمیم گیری‌هایشان تحت فشار هیچ ارگان و یا نامزد قرار نگیرند و باید به اراده مردم کم توجهی نشود. در این میان وزارت داخله سیاسون افغانستان می‌خواهد تا در خصوص پذیرش نتایج انتخابات با تفاهم برخورد کنند. معین امنیتی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت باید به آرای مردم احترام گذاشته شود. در این رابطه فخرالدین آمد گزارش می‌دهد.
پس از آن که نیروهای امنیتی افغان توانستند امنیت کشور را در روز انتخابات تأمین کنند، وزارت داخله افغانستان از سیاسیون کشور می‌خواهد تا اعتماد مردم را نسبت به این پروسه حفظ کنند. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، این مطلب را امروز در نشستی که به مناسبت تقدیر از نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت انتخابات در کابل برگزار شده بود، بیان کرد. آقای سالنگی همچنان گفت مردم افغانستان با قبول مشکلات و تهدیدات به پای صندوق‌های رأی رفتند و باید به اراده آنان احترام گذاشته شود و سیاسیون افغانستان خواست تا در خصوص پذیرش نتایج انتخابات با تفاهم برخورد کنند.
صدا و پیام ما و سیاسیون افغانستان است که یه سکته را که مردم افغانستان امروز برای خود بخشیدیم و همتی را که نیروهای امنیتی افغانستان داشتیم ایره باید بازداری بکنند و سیاسیون ما با روی تحمل برادری در رابطه با سلامت انتخابات و نتیجه انتخابات یک تفاهم ملی باید برخورد برادرانه خود داشته باشیم.
آقای سالنگی افزود مردم افغانستان با اشتراک در انتخابات 16 عمل ثابت کردند که در مقابل کسانی که میخواهند کشور را به چالش بکشانند با هم متحد و یک پارچه هستند. در این حال شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه ضمن تقدیر از نقش برازنده نیروهای امنیتی کشور در پروسه انتخابات میگویند مسئولیت این نیروها در قسمت پروسه انتقال قدرت سیاسی در کشور بیشتر شده است. فوزیه کوفی که در این نشست حضور داشت نقش نیروهای امنیتی افغان را در پروسه انتقال قدرت و اعلان نتایج نیز بسیار مهم خواند. خانم کوفی گفت نامزدان که در انتخابات موفق نمی شوند اگر بخواهند نظم را در کشور برهم بزنند در آن صورت وظیفه نیروهای امنیتی کشور است تا از هر گونه بی‌نظمی جلوگیری کنند.
ما یک مسئولیت بسیار کلان که انتخابات بود سپری کردیم. بعد از انتخابات مسئولیت شما سنگین‌تر است. پروسه انتقال قدرت، پروسه اعلان نتایج، بی‌نظمی هایی که احتمالاً در نتیجه اعلان نتایج در توسط کاندیدایی که شکست می‌خورند یا به اصطلاح برنده اعلان نمی‌شن ممکن است که در افغانستان رونما شود. اینا مسئولیت های شما را سنگین می‌سازد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که گزارش ها از تقلب گسترده در انتخابات وجود دارد و گفته می شود مسئله کشانیده شدن انتخابات به دور دوم تقویت می یابد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات 16 عمل در کشور به تاریخ 4 ثور اعلام گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات افغان اطمینان می‌دهند که کار عملی پروژه توپی در جریان سال آینده میلادی آغاز می‌شود. توپی پروژه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان به کشورهای هند و پاکستان از راه افغانستان است که قرارداد آن 4 سال قبل میان مسئولان 4 کشور به امضا رسیده است. رئیس جمهور ترکمنستان هم در اظهارات تازه خود تأکید کرده است که کار عملی این پروژه باید در جریان سال جاری میلادی آغاز شود. در این مورد فرشتن دا گزارش دارد.
مسئولان حکومت افغانستان با توجه به اهمیت پروژه تاپی تاکید می کنند که این کشور به اساس تقاضای مقامات ترکمنستان در سال 2015 میلادی برای آغاز کار عملی این پروژه آمادگی دارد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید کارهای مقدماتی پروژه تاپی که شامل سروی و برخی کارهای دیگر می باشد آغاز شده و $5 میلیون از سوی حکومت نیز برای آن اختصاص داده شده است. عبدالجلیل جمرانی رئیس انکشاف برنامه های این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان تلاش دارد تا کار تمدید پروژه تاپی به زودی آغاز گردد.
تحلیلات تکنیکی این پروژه شروع شده. ما امیدوار هستیم که بخیر کار ساختمانی پروژه تا آخر 2015 شروع شود. کار مطالعات تکنیکی شاید 1 سال وقت بگیره. اگر در 1 سال خلاص شود تا آخرای 2015 اگر سرمایه گذار آماده بود انشاءالله کار ساختمانی شروع میشه که او تقریبا 3 سال در بر میگیره و در آخرای 2017 یا 18 گاز برای افغانستان و پاکستان و هند میرسه.
تاپی پروژه تمدید گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از راه افغانستان میباشد که طول آن 17035 کیلومتر بوده و از پروژه های مهم اقتصادی محسوب میشود. قرارداد این پروژه در سال 2010 میلادی میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند امضا گردید و در سال 2012 میلادی کار اسناد آن تکمیل شد. گفته می شود روی این پروژه حدود $11 میلیارد سرمایه گذاری شده، ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در 1 سال دارد. در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی تطبیق پروژه تاپی را برای تقویت اقتصاد افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند با اهمیت خوانده می گویند که این پروژه از لحاظ سیاسی و امنیتی برای منطقه نیز بسیار مهم می باشد. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل می گوید که حکومت افغانستان باید به گونه جدی و مسئولانه در این خصوص اقدام نماید.
متاسفانه بنابر کلکاری دولت افغانستان که نتوانست زمین ساز آغاز احداث از این پروژه شود یکی از معضلات بوده. فعلا هم ما فکر زیره می کنیم که اگر یک در این منطقه تأمین نشه این پروژه باز هم مثل سالهای گذشته به تعویق خاطر است. باز هم مهمتر که مربوط میشه به یک دولت کارا و دولت مسئولیت پذیر باید روی کار بیاید.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که بهره برداری از پروژه تاپی سالانه میلیاردها دلار برای افغانستان منفعت بار خواهد آورد و زمینه اشتغال را نیز به شمار زیاد مردم مساعد میکند. مقامات این وزارت میگویند که افغانستان سالانه از این پایپلاین منفعت به دست خواهد آورد و در آینده قادر به فروش گاز طبیعی بالای هند و پاکستان خواهد شد.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودید. در یک موضوع دیگر اقتصادی میشنوید که وزارت مالی افغانستان قرارداد 4 پروژه را به ارزش 255.5 میلیون دلار با بانک جهانی به امضا رساند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت قرارداد این پروژه ها که میان حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه و فلیپ لی هوریو معاون بانک جهانی به امضا رسیده شامل خدمات دسترسی به برق، خدمات اجتماعی و آموزش های حرفه‌ای می باشد. جوبین احمدی در این مورد با عبدالقادر جیلانی مصاحبه انجام داده است.
ارزش پروژه 4 پروژه 255.5 میلیون دلار آمریکایی بود که بین وزیر مالی جمهوری اسلامی افغانستان زاخلوال صاحب با آقای فلیپ لیهوریو معاون بانک جهانی به امضا رسید.
تشکر. آقای جیلانی، این 4 پروژه در کدام بخش ها تطبیق خواهد شد؟
گفته میتونیم که 40 میلیون دلار برای پروژه کاسا 1000 مگاوات برق که از آسیای مرکزی به جنوبی با آسیای جنوبی به جنوبی وصل میشه و از این برق کشور پاکستان هم مستفید میشه و در عین وقت ما هم بر حدود 300 مگاوات برق از این مستفید میشیم. یک پروژه حیاتی است و بالخصوص در سکتور انرژی یک پروژه بسیار مهم است. پروژه دوم که در حدود 15 میلیون دلار برش اختصاص داده شده برگزاری ترنینگ های حرفه‌ای است که میتونه یک فرصت خوب کار ایجاد کنه به جوانان ما. پروژه دیگری که 102 میلیون دلار آمریکایی است برنامه برای انکشاف سیستم مالی شروالی کابل است. این هم پروژه مهم است که میتونن که شروالی اواید خود به طریقه درست جمع‌آوری کنن. و همچنان پروژه دیگری که 90.5 میلیون دلار آمریکایی است برای بهبود و انکشاف ترانسپورت شهری کابل است که چطور ما بتوانیم که یک سیستم خوب ایجاد شود به شهرعالی که ازدحام ترافیکی کم شود و همچنان حادثات کم شود در شهر کابل و همچنان میتوانیم که بگوییم در خود رشد وضعیت سرک ها یک پروژه بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که از این کمک ها ما شما بتانیم که یک استفاده از می صورت گیره، پروژه های اقتصادی با میان بیایه، زیر بنای ما شما انکشاف پیدا
تشکر.
کنه و همچنان در دیگر عرصه های مختلف.
گفتین در میان 4 پروژه یک پروژه است که 15 میلیون دلار در بخش فرصت های کاری برای جوانان، زنان و مردان سرمایه گذاری میشه. چی فکر میکنین تطبیق پروژه در از بین بردن بیکاری چقدر موثر تمام خود شد؟
بدون شک ظرفیت سازی ما باز هم برای بخاطر تقویه منابع بشری از داریم. هر وقتی که ما پرسنل مسلکی داشته می باشیم تاثیر خاص داره. اگر جوانان ما یک حرفه و یک کسب یاد داشته باشد این شکی نیست که فرصت کار برشان ایجاد میشه. حداقل میتونه که مشکلات روزمره خود تا یک حل بتانه رسیدگی کنه.
تشکر.
و میتونه که مستقیما تاثیر مثبت داشته باشه در فرصت های کاری در افغانستان.
و با عنوان آخرین پرسش، این پروژه ها چی وقت در عمل پیاده خواهد شد؟
فکر میکنم که فقط قرارداد بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی به امضا رسیده که تا بال طرح‌ریزی از این پروژه ها نشده. وقتی که ریزی میشه و مراحل مختلف داره باز می‌دانیم در او وقت امره شما حرفی داشته باشیم.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
ساعت 5:23 عصر به وقت کابل شد. دقیقاً 5:30 فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. اما پیش از آن وزارت صحت‌عامه افغانستان از بلند رفتن اوسط میزان عمر افغانها خبر داده است. مقامات این وزارت در نشست به هدف بررسی وضعیت صحی در افغانستان روز شنبه در کابل گفتند که اوسط عمر افغانها از 40-45 سال به 63 سال بلند رفته است. در این حال مسئولان بخش کمیته صحی جامعه مدنی از عرضه خدمات صحی بی کیفیت در کشور نگرانی کرده و میگوید که بیشتر افغان ها جهت تداوی به کشورهای همسایه می رود. همین موضوع را ویدا برکی دنبال کرده است.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که ارتقای سطح آگاهی عامه جهت پیشگیری از امراض غیر ساری سبب شده تا میزان اوسط عمر افغانها بلند برود. سرای دلیل وزیر صحت عامه افغانستان به روز شنبه در نشستی که به هدف بررسی وضعیت صحی در کابل برگزار شده بود گفت که در حال حاضر هر افغان به طور اوسط 63 سال زندگی میکند. با گفته خانم دلیل طول عمر در سالهای گذشته در افغانستان 45 سال بوده است.
12 سال قبل میزان متوقع عمر در نزد افغان ها 45 سال بود. امروز در افغانستان یک افغان به طور اوسط 63 سال زندگی میکنه. یعنی میزان توقع حیاتی در نزد افغان ها بلند رفته. اگر یک افغان طولانی تر زندگی میکنه به این معنی است که امراض غیر ساری پیشش آسیبش خطر ابتلا به او بالاتر است. کدام امراض است؟ امراض قلبی و عایی است، امراض سرطان هاست و شکر است.
خانم دلیل یک بار دیگر از کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان در کشور یادآوری کرد و گفت که در حال حاضر از هر 10 نوزاد یک کودک قبل از رسیدن به سن 5 سالگی از بین می رود، در حالی که به گفته وی 10 سال قبل از هر 4 نوزاد یک کودک از بین می رفت. در همین حال وزیر صحت عامه افغانستان آموزش قابله‌های مسلکی زن و عرضه خدمات صحی با کیفیت در نقاط دوردست کشور را از دستاوردهای مهم این وزارت خواند. اما با این همه شماره از مردم و مسئولان نهادهای جامعه مدنی از عرضه خدمات بی کیفیت صحی برای مریضان ابراز نگرانی کردن میگویند که بسیاری از افغانان مجبورند جهت تداوی به بیرون از کشور سفر نموده و مصارف هنگفته را بپردازند. دکتر محمد ناصر محقق رئیس بخش کمیته صحی جامعه مدنی که در این نشست حضور داشت گفت
مهمترین نگرانی جامعه مدنی نسبت به جان و سرنوشت افغان ها مسئله مسافرت بی رویه شهروندان افغانی به خارج از کشور است برای درمان و تداوی و تشخیص خود.
پیش از این نیز برخی از ادارات بین المللی از عرضه خدمات پایین صحی برای افغانان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال حاضر در 13 ولایت افغانستان مردم به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. انتقادهای هموار از سوی مردم از حکومت افغانستان صورت گرفته که با وجود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در 12 سال گذشته به افغانستان عرضه خدمات صحی این کشور معیاری و کافی نشده است. اما وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که برای رفع این مشکلات و گسترش خدمات صحی در کشور تلاش‌ها جریان دارد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
تشکر که تا این لحظات با رادیو زدی بودید. با وجود ادعای مبنی بر تقلب در جریان انتخابات 16 عمل در یکی از ولسوالی‌های فرا، باشندگان آن میگویند که انتخابات شفاف بوده است. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو زدی با باشندگان ولسوالی پرچمن فرا صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
اگرچه برخی از نمایندگان شورای ولایتی فرا ادعا میکنند که در ولسوالی پرچمن ولایت تقلب وسیع صورت گرفته است، اما مردم این ولسوالی میگویند که آنها در انتخابات شرکت نموده و تقلب در این ولسوالی روی کار نبوده است. باشنده های این ولسوالی در تماس های مکرر با رادیو آزادی ادعا دارند که خودشان در انتخابات به نامزدان مورد نظر رأی داده است و به کسی اجازه تقلب در روز انتخابات را ندادند.
شاهاتی که ما دیدیم، مردمی که ما سر کار به صفت یک موسیقی دیگه تقریبا ما میتونیم که از 18 یا 19 20 محل به شما اطمینان بدهیم که داره میتونیم که نایدی که کمی دوستا بوده و اینا ارتباط گرفتیم فکر مشکلی حتی اون مامورایی که یعنی ما چیز کار میکنن
در همین حال معاون شورای ولایتی فرا عبدالحمید حمید که یک تن از وکلای مردم ولسوالی پرچمن در شورای ولایتی است و خودش نیز در این دور انتخابات از کاندیدای شورای ولایتی بوده، از آرای مردم این ولسوالی دفاع میکند. معاون شورای ولایتی فرا میگوید که در انتخابات ولسوالی پرچمن تقلب صورت نگرفته، بل در حضور ناظرین مردم این ولسوالی رأی دادند.
زمانی که صندوق‌ها از اینجا حرکت نکرد سر صدا همین بود که تقلب صورت میگیره. در مجموع این دفعه هیچ تکلیف در اون سوری پرچمان صورت نمیگیره. در مجموع ملت پرچمان هم از مربوط ولایت فراز گفته های مردم، گفته های فرض مثال بعضی از دوستای فرایی ما که از هر کنج پیرا سر صدا میکنه، اینا به تمام معنا در ارتباط با پرچمان خوب نیست.
صندوق های آرای ولسوالی پرچمان روز گذشته به مرکز فرا رسید. این آرا بیش از 30,000 بوده که 30% از آرای مجموعی ولایت فرا را تشکیل می دهد. ولسوالی پرچمان یکی از مناطق دوردست ولایت فرا بوده که در انتخابات گذشته هم در ولسوالی تقلبی وسیع صورت گرفته بود. در این دور از انتخابات هم ناظرین برای نظارت از انتخابات این ولسوالی اندک بودند و اکثر نامزدان شورای ولایتی این را دالی بر تقلب می داند.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با فشرده خبرها.
وزارت داخله از سیاسیون افغانستان می‌خواهد که در قبال پذیرش نتیجه انتخابات با تفاهم با یکدیگر برخورد کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در چند عملیات مختلف در ولایت هلمند یک گروه 5 نفری مخالفان مسلح را که میخواستند فعالیت‌های تخریبی و انفجاری را در این ولایت انجام بدهند بازداشت کردند. وزیر مالیه افغانستان 4 قرارداد مختلف را به ارزش نزدیک به 255 میلیون دلار آمریکایی با بانک جهانی امضا کرد. یک مقام بلند رتبه ایرانی گفته است که تهران درباره انتخاب بدیل سفیر تازه نامزد شده این کشور به سازمان ملل که ویزه آن از سوی آمریکا رد شده است فکر نمی کند. و یک قطعه از نیروهای خاص اوکراین به شهر سلمنسک، جایی که مخالفان مسلح کنترل یک حوزه پلیس را به دست گرفته اند، مستقر شدند.
با تشکر از جمشید حبیب‌زاده برای ارائه فشرده خبرها. اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان بخبر شوین، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید و حالا تحولات منطقه و جهان را پی می گیریم. قاضی یک محکمه پاکستانی صدور حکم بالای یک کودک 9 ماهه را به اتهام سوء قصد به جان یک افسر پلیس رد کرد. این اتهام ها به موساخانه که یک سال هم نشده از سوی پلیس به تاریخ 12 اپریل وارد شد، اما خانواده او با اتهام این سوء قصد روبرو اند. گزارش در مورد از جاوید نعیمی می شنوید.
موساخان 9 ماهه است. او در محکمه لاهور در زانوی پدرکلانش نشسته بود و نمیدانست چرا به اینجا آمده است. سوال در اینجا مطرح می شود که آیا در کدام کشور جهان تا حالا یک کودک 9 ماهه به سوی قصد متهم شده است؟ اما این کار پاکستان توجه جهانیان را به خود جلب کرد که چگونه ممکن است بر یک پسر کمتر از 1 سال چنین اتهام وارد شود؟ قاضی محکمه پاکستان به روز شنبه اتهام بر موساخان را رد کرد. پلیس به تاریخ 12 اپریل او و خانواده‌اش را به اتهام سوء قصد به جان یک پلیس بازداشت کرده بود. عرفان صدیق وکیل مدافعین کودک 9 ماهه به خبرنگاران گفت که پس از این موساخان از سوی پلیس بازداشت نخواهد شد.
عدالت نے یہ کہا جی پلیس
محکمه از پلیس شنید که آنها نمیخواهند کودک را دستگیر کنند، پس حالا هیچ نگرانی در مورد وی وجود ندارد و حالا که میدانیم پلیس این کودک را بازداشت نمیکند، ما تضمین خط خود را دوباره گرفتیم. به گفته این وکیل، پلیس هفته گذشته تمامی اعضای خانواده این کودک را به اتهام سوء قصد به جان یک افسر بازداشت کرده بود. حادثه طور آغاز شد که روی تحویلی پول صرفیه گاز میان پلیس و کارمندان شرکت گاز با خانواده موساخان درگیری صورت گرفت. در جریان محکمه روز شنبه در لاهور، پدرکلان این کودک با 3 کاکایش به سوء قصد علیه پلیس متهم شدند. چیز جالبه که در هیچ کشور جهان سابقه ندارد موساخان 9 ماهه هفته گذشته در محکمه حضور یافت تا نشان انگشتش گرفته شود. تا حالا معلوم نیست که 4 عضو خانواده این کودک به اتهام سوء قصد به چه مجازات محکوم می شوند.
ساعت 5:34 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو زدی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یک تن با 2 موقف و 2 هویت، این مرد اوکراینی کیست؟ تلویزیون دولتی روسیه بعد از نشر 2 مصاحبه در موقف دشوار قرار گرفته است. مصاحبه نخست با شخصی که ماموریت خارجی دارد و مصاحبه دوم با فرد است که طرفدار روسیه است، اما گفته می شود هر دو یک فرد واحدند. در این مورد هم جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
یک مرد، دو موقف و دو هویت. از یکی به نام اندری پتکوف طرفدار غرب و از دیگران به نام اندری پتکوف طرفدار روسیه نام برده شده است. این مرد دارای دو هویت متفاوت کیست؟ تلویزیون این تیوی روسیه میگوید این مرد 20 سال پیش به جرمنی مهاجرت کرد، اما در چارچوب یک ماموریت خارجی برای سازماندهی بر ضد تظاهرکنندگان طرفدار روسیه به شهر جنوبی میکولایوف در اوکراین رفت و در جریان برخورد ناسیونالیست های راستگرا با تظاهرکنندگان صلح‌خواه طرفدار روسیه بینی و پایش شکستند و در شفاخانه بستر شد. اما تلویزیون یک روسیه میگوید پتکوف 40 ساله برای شرکت در تظاهرات بر ضد حکومت افراطی کیف و میدان مرکزی شهر میکولایوف رفته بود. تلویزیون دولتی NTV روسیه پتکوف را یک غربی اعلان کرده و گفته بود که او 500 هزار یورو با خود آورده است. اما پتکوف ادعا میکند که وی دکتر است. تلویزیون دولتی روسیه گزارش می‌دهد که اندری پتکوف به تاریخ 7 اپریل به یک کمپ تظاهرکننده‌های ضد کیف رسید. به نقل از منبع، وی در آنجا زن را دید که دستش زخمی شده بود. در این حال، زمانی که پتکوف به معالجه این زن پرداخت، شمار از افرادی که گویا حامی حکومت جدید اوکراین بودند، بالای تظاهرکننده‌های صلح‌آمیز حمله کردند و تظاهرات را به خشونت کشانیدند. پتکوف به تلویزیون روسیه گفته است که در چند لحظه زندگیش تغییر کرد. در 5 دقیقه مسیر زندگیم تغییر کرد. من تقریبا 24 ساعت در شهر شما بودم و شام آن روز نزدیک بود کشته شوم. با این همه خیلی دشوار است گفته شود اندری پتکوف یا اندری پتکوف کیست؟ آیا او در واقع بعد از 20 سال زندگی در جرمنی فقط در 5 دقیقه مفکورش را تغییر داده است، یا اینکه از حامیان روسیه بوده و با رسیدن به اوکراین در میان طرفداران مسکو موقف واقعیش را افشا کرده است؟ تا اکنون به این سوالات هر دو کشور یعنی اوکراین و روسیه رسما پاسخ ندادند، اما همهمیان در میان بسیاری از کسانی که متوجه سیاست این دو کشور هستند به صورت گسترده انعکاس یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. لغزش زمین در ولسوالی رستاق ولایت تخار 120 منزل مسکونی را به زمین فرو برده است. در این رویداد که شب گذشته به وقوع پیوسته است، به مردم محل خسارات زیاد وارد شده است. در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش دارد.
از اثر فرو رفتن زمین بعد از باران شدید در ولایت تخار باعث تخریب 120 منزل مسکونی، مرگ 4 تن و ناپدید شدن تمام اموال به شمول مواشی باشنده های قریه خیران ولسوالی رستاق شده است. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار با رادیو آزادی گفت که این رویداد طبیعی شب گذشته در منطقه خیران ولسوالی رستاق رخ داده است که تقریبا به اندازه 10 متر زمین فرو رفته است. تیمور میگوید که پس از باران شدید از اثر آن زمین حرکت نموده و 120 منزل مسکونی تخریب شده است و سطح باشنده محل با کو بالا شده و پلیس با کمک آنها اعزام گردیده است.
برای قسمی که شما در جریان هستین، از اثر فرو رفتن زمین در روستای خیران ولسوالی رستاق ولایت تخار و 120 خانه کاملا تخریب شده که زمین تقریبا 10 متر به زمین فرو رفته که هیچ اموالی و 120 خانه آباد نمانده، یعنی از بین رفته. تیم بررسی ما در اون محل فرستاده شده، در حال بررسی است. هر زمانی که بررسی اونها ختم شود ما تدابیر کمک بر از او داریم که انشاءالله کمک ابتدایی خود بر از او.
و علاوه کرد که در ولسوالی نام برده 4 تن دیگر از اثر سیلاب کشته شده و اجسادشان توسط نیروهای امنیتی بیرون کشیده شده اند. عبدالحنان فیضی ولسوال رساق گفت که قریه خیران این ولسوالی به علت ریزش شدید باران به زمین فرو رفته که باعث تخریب 120 منزل مسکونی گردیده است.
فقط در نتیجه ریزش باران یک لغزش صورت گرفته که در نتیجه این لغزش 120 فامیل که در اونجا زندگی میکرده هم زندگیشان ملحدیم شده، فقط خودشان کشیدن، بس جز همین خودشان کشیدن، دانه دیگه تمام دارایشان اموالشان 120 فامیل شما تقیم زنگ با موالشان همه که زیر زمین ماند. متاسفانه تا هنوز هیچ نوع کمکی جز حیات معذف از ولایت ولسوالی کسی دیگه نرسیده.
فیضی علاوه کرد که در این رویداد طبیعی صدها راس مواشی نیز از بین رفته که به مردم خسارات مالی هنگفتی را به جا گذاشته است. ولسوال رساق افزود تا کنون هیچ نوع کمک به این منطقه نرسیده و فقط تیم نجات از ولایت به این منطقه اعزام شده است. به گفته وی اگر کمک های اولیه به این آسیب زدگان نرسد مردم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار میگوید که صبح امروز هیئتی را به منطقه اعزام نمودند که بعد از بررسی کمک های اولیه به منطقه انتقال داده می شود. ولسوال رستاق گفت که 13 سال قبل نیز در همین ساحه صدها خانواده در رویداد مشابه زیر زمین فرو رفت که بر اثر آن صدها تن جان باختند. رستاق یکی از ولسوالی های ماورای کوکچه است که با تاجیکستان سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مردم ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان میگویند جنگلات باقی مانده آنها توسط زورمندان قطع میشوند و آنها توان جلوگیری از آن را ندارند. این مردم میگویند که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد تا چند سال دیگر تمام جنگلات شان نابود میشود. در این مورد همکار ما از ولایت بغلان بشیر غزالی گزارش میدهد.
بخش های از جنگلات کوهی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در حال نابودی است و مردم میگویند اگر جلوی قطع آن گرفته نشود تا چند سال دیگر بسیاری از جنگلات این ولسوالی به کوههای خشک و خاره مبدل خواهند شد.
بسم الله عبدالاحد، رئیس شورای قریب در کلان. مردم میره، هر قسم مردم میره، هر چه میزنه دیگر میزنه، یعنی مفروشن. زورمند است که کار میکنه، زورمند نباش کنه مت. تقریبا رو به ختم شدن است دیگر، از بین رفت. 90% تقریبا از بین رفت. تقاضای ما نیست که بعد یه جلو گیری کنه.
همچنین بزرگ قومی دیگری از این ولسوالی میگوید کمیته مردمی برای جلوگیری از قطع جنگلات را دارند، اما این کمیته توان مقابله با زورمندانی که جنگلات را قطع میکنند ندارد.
اسم سید قنبرشاه، رئیس شورای قریه سیدآباد ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان. اینا قطع جنگل میکنه چوبی تری هر شهر دینا زده میاره و فروش میرسن. در راهشون ممانعت نمیتونیم، واسه ما نمیرسن. دولت ولی گوش خود کار میگیره. دولت کمیته جنگلات در کلان هم داره ولی کمیته واسش نمیرسه، از کمیته حکومت پشتیبانی نمیکنه.
و اما خانزاده مظلومیار ولسوالی دهنه غوری بارد این ادعای مردم میگوید
جنگلات از ولسوالی دهنه غوری یگان کسی که به خاطر خانه خود یگان جایی که یگان چوبی خشک را قطع کرده باشد دیگه موردی که ایدو که سر و صدا قطعا وجود نداره که کسی جنگل دهنه غوری قطع بکنم.
دهنه غوری ولسوالی کوهستانی و سیلخیزی هست و مردم آن میگویند همه ساله از بابت سرازیری همین سیلاب ها متحمل خسارات زیادی میشوند. آن هم میافزایند در سالهای اخیر که قطع جنگلات زیاد شده، سیلاب ها و تخریبات آن هم شدت و افزایش یافته و این امر میتواند برای همه خیلی بد و زیان بار باشد. و اما در گوشه دیگر این ولسوالی حفاظت از جنگلات جزی از تعهدات مردم است. مانند این باشنده محل که میگوید
من محمد اسماعیل، ولسوالی دهنه غوری، بخش اتحادیه کمپرگ هستیم. ما این اتحاد هم هستیم دیگه. تقریبا 2 لک یا 3 لک درختی پسته شخصی یعنی قریه خودی ما داره، کمیته جنگلات داریم. ما به پلیس محلی حمایت میکنه، شورا حمایت میکنه از کمیته جنگلات مکمل قطع نشه. باز هم تقاضا داریم که حکومتی با کمیته جنگلات صورت بگیره که باز هم جنگل ضایع نشه که به خاطر زندگی آبروی مردم خراب میشه.
گفته می شود در جریان بیش از 30 سال جنگ و بی‌نظمی در این کشور، قسمت اعظم از جنگلات آن عمدتاً توسط زورمندان نابود شده است. هرچند دولت و شوراهای محل می گویند از 10 سال بدین سو در ممانعت از قطع جنگلات و احیای مجدد آن کارهای زیادی را نموده اند، اما آنچنانی که دیده می شود هنوز این سرمایه ملی در معرض خطر و دستبرد زورمندان است و به گفته مردم اگر کاری در زمینه صورت نگیرد می تواند باعث نابودی درختان باقی مانده کوهی در کشور از جمله ولایت بغلان گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 5:43 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان کابل میگویند که بی‌باوری مردم نسبت به پلیس سبب شده که اکثریت خانواده ها به خاطر حفظ و جان و مالشان در خانه های خود اسلحه نگهداری کنند. آنان میگویند که پلیس نتوانسته است که در اکثر قضایای دزدی و اختطاف در این شهر به موقع خود را به محل رویداد برساند. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی افغان از وزارت داخلی افغانستان انتقاد کردند که در چند سال اخیر به جای تقویت و تجهیز پلیس به توزیع جواز اسلحه به مردم پرداخته است. اما قماندانی امنیه کابل میگوید که برای حل این مشکل و حفظ جان و مال باشنده های کابل برنامه مشخص را روی دست دارد. در این مورد گزارش مفصل را جمشید حبیب‌زاده تهیه کرده است.
شمار از باشندگان شهر کابل میپذیرند که به خاطر بی‌باوری نسبت به پلیس و حفظ جان و مالشان در خانه های خود اسلحه نگهداری کرده اند. این در حالی است که تعداد از همین باشندگان به خاطر حمل خودسرانه سلاح از سوی افراد غیر مسئول در شهر و بازار و نگهداری آن در منازل رهایشی ابراز نگرانی دارند. ذبیح‌الله نیازی و فریدون دو تن از این باشندگان بر رادیو آزادی گفتند ناگزیر شده اند که به خاطر حفاظت از جان و مالشان با خود سلاح داشته باشند.
دزا است، اختطاف میشن، مردم به حفاظت جان خود نبا میکنه سلاح.
اگر یک دوزی شد و پولیس زنگ دی، اگر امون دقیق برای ترسیده نمیتونه، یک ساعت دو ساعت بعد میرسه، اون وقت کل کار خراب است دیگه.
فری از مردم تا حال فعلا هم مسئله هستن. امون شبی که افغانستان مسابقات را بردن، هر کس را میدین، باور کنین کسانی بودن که از بایسکل اتا تا میشدن، از جیب خود تفنگچی خود را میکشدن، فهر میکردن، ولی کسی نبود که برسان کنه شما این سلاح را از کجا کردین. من میتونستن که در اون وقت هر کس دشمن خودم از بین ببره، ولی کس را نمیتونسته که دریافت کنه کی کار را کرده.
پس از آن که تیم فوتبال افغانستان در سال گذشته میلادی قهرمان مسابقات جنوب آسیا شد، مردم به افتخار همین پیروزی در مناطق مختلف شهر کابل و برخی ولایات کشور فیرهای شادیانه کردند. باشندگان کابل میگویند که همین مسئله روشن ساخت که اکثریت مردم در این شهر مسلح هستند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی افغان ادامه این وضعیت را به ضرر مردم و کشور میدانند. نورالحق علومی وزارت داخله را تحت تنقید قرار داد که به جای آموزش، تقویت و تجهیز پلیس به توزیع جواز استفاده از اسلحه به مردم پرداخته است.
نه تنها در کابل، در تمام افغانستان تعداد اسلحه غیر مجاز بیش مردم البته افزایش یافته و یقین کامل دارم که در تازی شرایط اینمی تشویش هایی بود که پیش مردم خرج شده بود که آینده را هنوز روشن نمی دیدن. امید است که اینمی انتخابات طوری که نتیجه داده و آنوطور یک حکومتی که مبتنی بر حاکمیت قانون باشه در اینجا جاگزین شوه و بتانه اولین کاری که میکنه برای مردم اطمینان خلق کنه و این پروسه دایاک خود با جدی پیش ببره.
با آنکه قماندانی امنیه کابل موجودیت سلاح‌های غیر قانونی را در خانه‌های رهایشی مردم رد می‌کند، اما هشدار داده است که اگر دارندگان اسلحه غیر قانونی سلاح خود را به پلیس تسلیم نکنند، با آنان برخورد جدی خواهد شد. با تازگی حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که تمامی جوازهای توزیع شده به مردم جمع‌آوری شده و یک کمیسیون خاص برای شناسایی واجدین شرایط توزیع جواز اسلحه با جدیت کار می‌کند. آقای استانکزی می‌گوید که اخیراً سطح جرایم در کابل کاهش یافته و حدود 500 نیروی اضافی هم به خاطر جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه در نقاط آسیب پذیر این شهر جابجا شده‌اند.
امروز ما کمربند شهری داریم در نقاط مختلف شهر کابل، 8 میل 10 میل بیشتر از و کمتر از ما همروزه سلاحایی که جواز یا سند قانونی نداره اونها را جمع آوری میکنیم. البته از وسایل بله، تلاشی کردن هر منزل البته مشکل هم است، اما اگر پلیس مشکوک شود که در خانه سلاح‌ها و اسلحه تجهیزات به گونه غیر قانونی نگهداری میشه، با حضور داشت چارنوال معذب، با حضور داشت وکیل و یا هم بزرگ منطقه حتما اونجا عملیات میکنن، البته با همکاری پلیس ایناس و وسلار جمع آوری میکنن.
با آنکه این همه تدابیر از سوی قماندانی امنیه برای جلوگیری از رویدادهای جنایی در شهر کابل اتخاذ شده است، اما گاه در نقاط مختلف این کشور به خصوص شهر کابل واقعات دزدی و اختطافهای مسلحانه صورت میگیرد. کارشناسان امنیتی میگویند تا زمانی که برنامه جمع‌آوری اسلحه به گونه جدی و عملی تطبیق نگردد و باورمندی مردم به پلیس افزایش نیابد، مردم از نگهداری اسلحه دست بر نخواهند داشت. این کارشناسان تاکید دارند که برای رهایی از این مشکل باید وزارت داخله بیشتر به آموزش، تقویت و تجهیز پلیس ملی توجه کند.
شنونده عزیز، بازم خوش آمدید. خبر تازه را که به دست آوردیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که قرار است فردا فیصدی یا درصدی بیشتر نتایج قسمی انتخابات اعلام شود. این موضوع را به ساعت پیش دقیق پیش نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو زدی گفت. جزئیات این موضوع را در برنامه بعدی خواهید شنید و حالا هم نوبت میرسد به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تا
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام جور و صحتمند باشین. آیا می خواهین با پاکیزه آرزو دختر جوان افغان که بعد از گذشت سالهای زیاد توانست تحصیلات خود پیش ببره آشنا شوین؟
ما این را برد بگویم که من 11 سال زندگی پاکستان فقط یک بار یا دو بار از خانه برآمده باشم تا پشاور شاید رفته باشم.
از گزارش این هفته برنامه هوای تازه را تعقیب کنین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، در این برنامه شما را از سرگذشت دختر جوان با خبر می سازیم که با تلاش و پشت و کارش توانست راه درس و تحصیل پیش بگیره. پاکیزه آرزو باشنده ولایت غزنی و متولد ولایت پروان، تحصیلات ابتدایی را در ولایت پروان به سر رساند و بعد از جنگ‌های داخلی با خانواده مهاجر راهی کشور پاکستان شدند. او که تا صنف ششم درس پیش برد و بعدن در کشور همسایه پناهنده میشه، خانواده اجازه درس و تحصیل برش نمیده و مدت 11 سال از درس و تحصیل به دور میمونه و به گفته خودش در طول 11 سال او فقط دو بار بیرون از منزل میشه و یگانه مصروفیتش تماشای تلویزیون و دختران گوینده در تلویزیون بوده. او دیگه جوان میشه و آهسته آهسته احساس میکنه درس ای سرمایه بزرگام از دست داده.
وقتی که پاکستان رفتم تا 11 سال ما از تحصیل دور ماندم. او وقت که ما درسای قطع شد واقعا ما واقع احساس نمیکردم که ما از درس دور شدم. یک نوع احساس راست بگویم خوش بودم که برو خوب شد کردم کتاب و کتابش خلاص شدی، از گیر استاد خلاص شدی، چون او وقت احساس نداشتم واقعا. خب وقتی که ما در پاکستان رفتم، در موج زندگی که ما شروع کردیم و مثلا که کلان شده رفت زیادتر، دیگه کدام مصروفیت نبود، بس رادیو بود، تلویزیون بود، تلویزیون سعی کردن رادیو شنیدن بود. اموجه که امو جامعه پاکستان دیدم، دخترای پاکستان دیدم، کسایی که سبخصان ما خواست خانه نمو برامدیم. اگه ما ای را برد بگویم که من 11 سال زندگی پاکستان فقط یک بار یا دو بار از خانه برامده باشم تا پشاور شاید رفته باشم. 11 سال من در یک چاردیواری بودم. خامو وقتی که من دخترای پاکستان دیدم، مثلا در بخش جورنالیزم در گردم، امو وقت آیسته آیسته امو احساس میکردم که نه، تو درس خودت که از دست دادی بسیار یک سرمایه کلان از دست دادی. اگر کشور ما جنگ نمی بود، امو شاید ما می خواندم، ما هم حال دهی درجه می بودم. و امو وقت ما آیستا آیستا ما احساس وطن دوستی در وجود ما یک رقم پرورش می یافت و ما را امو یک نوع زور برام می داد که بیبی دخترای کشور ما چه شدن و این مردم تا کجا رسیدن. مثلا ژورنالیست ها از واب بودن، امو درس تحصیل سویشان خوب بودن، وقتی در تلویزیون ظاهر می شدن. آیستا آیستا ما احساس کمتری می کردم که درس خود از دست دادی، هر چیزی از دست دادی. امو وقت خوش بودم که برو شکر خلاص از که گیری کتابچه خلاص شدی. مگر ما که تا کلان شده رفتم، احساس میکردم که دیگه باید کاش نمی بود و تا اگه عشقم برش میرفتیم اینمی مشکل بود. و 11 سال ما در خانه ماندم، ایش تحصیل نکدم، یعنی تصنف 6 بودم.
پاکیزه بعد از ختم جنگ ها دوباره به کشور بر میگرده و به خانواده پیشنهاد میکنه که برش اجازه ادامه تحصیل بده. اما خانواده با گفتن ای که سنش کلان شده و درس یاد گرفتن نمیتونه مخالفت نشان میدن. اما بازم به اصرار زیاد فامیل قانع ساخته و به یکی از مکاتب دولتی مراجعه میکنه تا اگه بتونه تحصیلات خود ادامه بده.
ما که در کابل آمدم با خانواده خود گفتم، و شرایط خوب بود، اوضاع بسیار خوب بود، گفتم ما میخوام درس بخونم پس از سر. گفتن سنت پخته شده دیگه درس گرفتن نمیتونی. ببینیم 24 ساله شده بودم دیگه. گفت تو را در این سن کی میمونه در مکتب؟ و ما که وقت در مکتب دولتی رفتم، گفتن برو سوابق تبیر، سوابقم پیدا نشد، مکتب در گرفته بودن کل چیزا. گفتن نه، ما تو در این سن به مکتب نمیکنیم، سن تو بسیار کلان است. و اون اصلا فهمید که وقت امتحان گرفتن باور کنن که ما خط درس خواندن نمیتونستم از روی دیگه. مو وقتا به خاطر یک کسی بر ما مشوره داد که برو در تذکیره عمرت کم بنداز. خوشبختانه خوب گپ بود، تذکیره نداشتم. رفتم به تذکیره جور کردن، حقیقت میگم در هر چیز گپی است که راست میگم. این اگر غیر قانونی هم این کار را مکردیم، بخاطر مکتب مکردیم، بخاطر درس است. و ما ایره میتونم پس اصلاح هم بکنم. اوم سنما ما که رفتم با او گفتم، گفتم اوم سنما کم زر کم پردن بخاطر مکتب، هیچ قبول نمیکردن. آخری باشون گفتم، گفتم میخوایم که بخاطر درس اوم سنما کم پردن که ما را در مکتب قبول کنه. و خود چهره ما نمیبینن، خود صرف تذکیره ما میبینن. دیگه او آدم سنم سعی کرد، گفت به خاطر درس. گفتم به خاطر درس مزاقم کردم، گفتم اگر کسی خواستگاری میامد چهره من میبینه، تذکیره من نمیبینه. دیگه او خنده کرد، گفت درست است، سن ما کمک کم انداخت. وقتی امتحان گرفتن من خط خوانده نمیتونم، گفتن خب بسیار مشکل است، چطور میتونی؟ خب گفتن بیا پیش توکل به خدا. ما را که رخصین بردم سنف بردن، دیگه دیدم این قی نقه بچگک ها دخترک ها امرایشان. من دیگه بسیار نمتو کلان بینشان ششتم. و وقتی که اولین دفعه ما را استاز نمیفهم 20 جمع چند بود رو برنوشت گفیر جمع خوب هیچ نمیتونستم باور کنم که سر شرمیدم اکسن سیمشایم که دیدم اینقه بچه یک بچه اگر که خورد بالا شد امتزود زدر کرد پس شیشت امو هم یادم است خب بازم نشرمیدم گفتم برو توکل به خدا.
پاکیزه آرزو بعد از اینکه شامل مکتب میشه به کمک برادرش برخی از کورس ها را تعقیب میکنه و با کوشش و تلاش خود به درجه اول کامیاب میشه و بالاخره به لیسه و پوهنتون راه پیدا میکنه.
آمدم در خانه که دیگه گفتم چی میشه که من یارا یاد بگیرم. دیگه کورس ها را گرفتم در این بخش به یک برادرم که از مکه در سنن بسیار خورد بود. دستگیری ما شد دست ما گرفت مرا در کورس های ریاضی شامل کرد و زحمتم رایم کشید و کوشش کردم که دمو شش ماه وقتی که مثلا فهفت خلاص کردم دمو مکتب ما اول نمره مثلا شدم. یعنی کوشش کردم خواندم و بعد از او آهسته آهسته تا صنف نو مدمو مکتب به حساب دو سال یعنی دو صنف تا یک سال خوانده رفتم باز ما را گرفتن به مکتب های دولتی معرفی کرد از مو مکتب ما در لیسی علی سوریا ما را معرفی کردن و ما در وجود صنف نو رفتم. بعد از صنف نو تا صنف 12 در لیسی علی سوریا درس خواندم به درجه خوب فارغ شدم و در سال 1388 که فارغ شدم امتحان کنکور سپاری کردم. در امتحان کنکور هم کامیاب شدم به پنزه دلخواه خود به پنزه ادبیات کامیاب شدم و 4 سال پنزه ادبیات من به نمرات قناعت بخش با درس های خوبم سپاری کردم و فعلا پارسال یعنی تقریبا از 1392 ما فارغ شدم از پانتون کابل.
با کیزه میگه خواب و خیالی که به سر داشت و فکر میکرد که آیا روز فرا خواهد رسید که او هم مثل دیگر دختران تحصیل کنه و در پرده تلویزیون ظاهر شوه به حقیقت تبدیل شد و حال او میگه میتونه با همو دختران رقابت کنه و از اونا کده خود بالا احساس میکنه.
ما وقتی که جامدم ما در دوران پهنتون به یک از انجمن های ادبی پیوستم کم کم نوشتن شروع کردم ما نام ما کم مطرح شد و مردم مصاحبه کردن. ما در تلویزیون ها هم شیشتیم اتا در تلویزیون بی بی سی در بخش انگلیسیش امرای ما خانم لیز دوست آمده بود در ایج امرای ما مصاحبه گرفت و مو خوابه که ما با چشمای در روز روشن دیده بودم اونم مو خوابم پورا شد و مو احساس کمتری که او وقت داشتم پورا شد و اول هم اگر ما امو دخترایی که در او وقت در تلویزیونای پاکستان میدیدم که ما کوشش بکنم یعنی امیال میگم که من رقیب آنها هستم یا در مقابلشان که مسیالی که برش میگم راش سیالشان هستم و اگر کوشش بکنم یا بیشنم ماتشانم میتونم یعنی شدم تانستم که خود به مو درجه برسانم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. از پاکیزه آرزو که لسانس از پوهنزه ادبیات گرفته پرسیدم که در کدام بخش از تحصیل خود کار میکنه. آیا شعر می سرایه، مقاله می نویسه، چه کارهایی را پیش می بره؟ در پاسخ چنین گفت.
یک وقت در صنفای 11 و 12 بودم شعر زیاد می خواندم و شعر نوشتن شروع کردم. چیزی که نوشتن می کردم فکر می کردم شعر است. خب وقتی که داخل پنزه ادبیات شدم و کمک که مطالعه کردم شعر وقتی که شعرهای خوب دیدم مقایسه کردم. شعر ما شعر نبود. خود احساس کردم که شاعر نیستم. چیزی که نوشته کرده بودم خودم بالاش نقد کردم برام بی‌معنا بود. طرف نثر اومدم با داستان‌های کوتاه گاهی گاهی یگان داستان کوتاه می نویسم و که نوشته کردیم خوش کردن. زیادتر مقاله بالای نویسنده های یا حالین زنان است و بعضی مسائل اجتماعی هم که کدام حادثه ببینم در مورد انتخابات در مورد رول زنان در انتخابات چی است بالای مقاله نوشته کردیم. در اخبار ها هم نشر میشه و در بعضی سایت ها هم هستم که من مقاله خودم میتونم و بسیار یک پیشنهاد باز قبول میکنن و نشر میکنن.
میگن هر انسان به کمک و تشویق به یک جای میرسه. با کیزان به خصوص برادرش که به او کمک کرده خیلی خرسند بود. اما در ضمن گلکنان یادآور شد چون یک انسان اجتماعی است و میخواست در جامعه حضور داشته باشه ولی خانواده همراهش کمک نکرد و نگذاشتن که به آرزوی خود برسه چون این گفت.
خانواده بود که تا لسانس رسانده و خانواده است انشالله که تا ماستری و تا دکترا هم برسانه. یک گپی که هست اگر در بخش خانواده خود یک بخش از پیشان گله دارم. ما زیادتر تو یک طبیعت اجتماعی دارم میخوام زیاد در اجتماع داخل باشم مثلا در مجالس ادبی در اشتراک بکنم و در اینجا باز بر من معانت میکنن صرف میگن تا پانتون برو مستقیما برو مستقیما بیا چون من یک فرصت های بسیار طلایی خوب داشتم بر لازم ما که من خواب میدیدم یعنی میتونستم من خواب ما که واقعا من یک ژورنالیست باشم او مو خواب کتایت پورا شده میشد که پورا پورا میشد یعنی یک خواب تکمیل شده میبود. در این بخشی هم چانس های طلایی داشتم بر من زمینه سازی نکردن و مو فرصت های طلایی امروز مرا آزار میدن.
اما پاکیزه آرزو دارد تحصیلات خود ادامه بده و علاقه که به سیاست دارم میخواهد در بخش حقوق ماستری بگیره و به خود و مردم خود به خصوص به خانم ها کمک کنه.
ما یک آرزو دارم که میخوام در بخش حقوق ماستری بگیرم کار بکنم و میخوام زیاد وارد در جامعه باشم زیاد کار بکنم به قشر زنا و مردم خود میخوام کار بکنم در این بخش. میخوام که در یکی از بخش های اجتماعی یا سیاست باشه یا کدام انجمن باشه یا کدام جامعه مدنی یک چیز باشه که ما در او دخیل باشم و ما بتونم خدمت صادقانه به این وطن بکنم.
او داخل از تجربه خود به خانواده ها و جوانان گفتنی هایی داشت که جوانان هیچ وقت نامید نشوند، شکست انتخاب نکنن و با مشکلات مبارزه نموده تا پیروزی را از آن خود کنن.
اول خب فامیلا انشاءالله اولادای خود به تحصیل میمانن و یک خواهش مایی است که وقتی کدام فرصت به اولادایشان مساعد میشن کمکشان بکنن تا با بیشتر کار بکنن. و به طبقه جوان معمق یک پیام دارم که هیچ وقت نامید نشن، امرای خود تصور داشته باشن که من شکست ناپذیر هستم، بالای من مشقت میه، بالای من سختی ها میه، اگر من باید مبارز باشم تا ام هدف خود به دست بیارم. مثال خودم است، پس جوان که از زندگی خود هیچ وقت نگویه که من این کارو نمیکنم، والا واسطه ندارم، پیسه ندارم، نه غلط است. یک نفر به پیسه میره، یک نفر به واسطه میره، سه نفر میره، چهار نفر میشه، پنجم نفرش تو هستی که بس استعداد و لیاقت خود به یک مقام به یک جایگاه میرسی. هیچ وقت تنبلی نکنن، باید جوان شکست ناپذیر باشه و یک قوه بسیار قائم در مقابل وجود خود و در مقابل مشکلات باشه.
پس با امید روزی که هر جوان افغان از همت کار گرفته شکست قبول نکرده به سوی پیشرفت و ترقی توجه کنه، برنامه ای هفته هوای تازه به پایان میرسه. اما قبل از خدافیزی، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو زودی www